رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو بخشی تاجیکی رادیوی آزادی و در نیم ساعت آینده در مجله بامدادی شما را همراهی میکنم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. امروز بازی فوتبال دسته های تاجیکستان و ژاپن برگزار می شود. اتحاد اروپا تحریم هایش علیه بلاروس و ایران را گسترش داد. در دوشنبه ملاقات وکالتداران حقوق انسانی آسیای مرکزی برپا می گردد. و مشروع اخبار. امروز در ورزشگاه نگای شهر اوساکا ژاپن دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در چارچوب سبقت انتخابی جام جهانی 2014 با دسته ملی ژاپن بازی خواهد کرد. منتخب تاجیکستان در بازی اول سبقت انتخابی در میدان خود از تیم ملی ازبکستان و در سفر از منتخب کره شمالی با حساب یک خله 0-1 مغلوب گشت. آن زمانی به بازی های انتخابی بازگشت که با حساب هرچند با حساب 1-2 و 0-4 به دسته سوریه باخته باشد، هم فدراسیون بین‌المللی فوتبال سوریه را برای نقض قاعده ها از سبقت خارج نمود. شارحان ژاپنی در اینترنت حدس می‌زنند که بازی امروزه با حساب 3-0 به فایده ژاپن به پایان خواهد رسید. هزاران نفر از طرفداران سروزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو در برابر بنای دادگاه در کیف گردی هم میآیند، زیرا قرار است امروز حکم دادگاه اعلان شود. تیموشنکو با آن عیبدار می شود که در معامله خرید گاز از شرکت گازپروم روسیه به زیادروی راه داده است. حکومت پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ می گوید در نتیجه این سازش اوکراین مجبور شد مبلغ بیش از حد پرداخت کند. تیموشنکو اتهامات را رد می کند و آن را انتقام سیاسی یانوکوویچ می داند که در انتخابات پرزیدنتی سال گذشته با فرق اندک پیروز شده است. کمیته دولتی امنیتی ملی قرقیزستان اعضای اتحاد جهاد اسلامی یک سازمان تندرو را مسئول خشونت های 8 اکتبر در شهر اوش اعلان کرد. رئیس آن کنیشبک دوشبایف گفت در این رابطه در دهه اساساً ازبکنشین نریمان کناره اوش 10 نفر از جمله قرقیز ها، ازبک ها، تاجیکان و ایغور ها بازدار شده اند. یک ازبک گروه هنگام گروگان گرفتن مسافران یک اتوبوس از طرف نیروهای امنیتی به هلاکت رسیده است. اتحاد اروپا تحریم هایش علیه افرادی نزدیک به رژیم های حاکمی بلاروس و ایران را در پاسخ به سرکوب جنبش های مخالف و نقض حقوق انسان گسترش داد. در همایش لوکسمبورگ وزیران امور خارجی ائتلاف 16 نفر را به فهرست 192 نفری بلاروس و 29 نفر را به فهرست 61 نفری ایران همراه کردند. پرزیدنت اتحاد اروپا هرمن وان رومپوی همایش سران اتحاد را که میباید هفته آینده برگزار میشد به دلیل ناآمادگی جزئیات طرح حفظ پول یگانه به تعویق گذاشت. ملاقات سران اتحاد اروپا بنا بر نقشه 17 و 18 اکتبر در بروسل برگزار میگشت، اما اکنون این نشست قرار است روز 23 اکتبر جریان گیرد. رومپوی در اظهارات گفته سنه نو فرصت میدهد که اعضای اتحاد استراتژی فراگیر منطقه یورو در برابر بحران قرض را نهایی کنند. روسیه و چین بنابر خبرها نزدیک به 20 سازشنامه را با مبلغ عمومی 7 میلیارد دلار امضا خواهند کرد. گفته می شود امضای آنها در جریان سفر سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین به پکین صورت خواهد گرفت. گفته می شود انرژی و کارکرد ذخیره های طبیعی در مرکز گفتگوی پوتین و سروزیر چین وین جیاباو قرار خواهند داشت. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان ملاقات وکالتداران حقوق انسانی آسیای مرکزی برگزار می شود. این همایش را کمیسیونریت عالی سازمان ملل در امور حقوق انسان ترتیب داده، قرار است در آن همچنین نمایندگان نهادهای حقوق بشر مغولستان و گرجستان نیز شرکت کنند. جایزه جشنواره سینمای یک جهان به فعالان زندانی حقوق بشر در بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان تقدیم شد. جایزه جسارت به حامی حقوق انسان در قزاقستان یفگنی ژوفتیس، در بلاروس به آلیس بیالاتسکی و در قرغیزستان به عظیمجان اسکاروف داده شد. ژوفتیس با اتهام قتل رهگذر در ثانیه صدمه اتومبیلی عبدور شده با 4 سال حبس محکوم شده است. این در حالی است که ابتدا وی بی‌گناه دانسته می‌شد. بنیادگذار مرکز حقوق بشر وسنا در مینسک بیالاتسکی با نپرداختن انداز و فعال ازبک تباری اوش عظیمجان اسکاروف با تشکیل خشونت‌های بین قومی ایونی سال 2010 عبدور شده. سازمان‌های حقوق بشر می‌گویند حبس آنها انگیزه‌های سیاسی دارد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجموعه از تازه ترین خبرهای جهان، منطقه و تاجیکستان بود که با هم شنیدیم در صبح روز سه‌شنبه 11 اکتبر. و اما خبرهای بیشتر و همچنین عکس و ویدیو راجع به رویدادهای مهم را می توانید در تارنمای رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.tg و یا www.azadi.org پیدا کنید. حالا نگاهی به وضع احتمالی آب و هوا در تاجیکستان. آسمان تاجیکستان امروز در دوشنبه قرغان‌تپه و فرخار کاملا ابرپوش، در اکثر نواحی ولایت ختلان و تابه مرکز نیمه ابری، اما در شهر توس، خوجند و اسفره صاف خواهد بود. بارش جدی در نظر نیست، ولی در کوهستان بارش های کوتاه مدت پیشگویی می شود. حرارت هوا در اکثر مناطق تاجیکستان امروز قریب همسان بوده، بین 13 تا 16 درجه سلسیا قرار خواهد داشت. فقط در خورغ هوا همگی 9 درجه گرم خواهد شد. خوب، این هم نگاهی بود به وضع احتمالی آب و هوای کشور و حالا فرصت میرسد به نامگوی مطالب برنامه بعدی. فقر، شکنجه و نامستقلی دادگاه، نگاهی به جدیدترین مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان. یک حمله دیگر، گسترش تحریم های اتحاد اروپا علیه ایران و بلاروس. غمباده ملی، پیامد فقر، جنگ، ناچاری و مهاجرتی تاجیکان. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. امروز برنامه را غیر انتظار از نتیجه های نظرسنجی غیر رسمی رادیو آزادی شروع میکنیم. یک روز بعد از بررسی وضع حقوق انسان تاجیکستان در شورای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو، وقتی از روی معروضه های طرفی تاجیکستان و ارزشیابی های اعضای شورا دایره مسئله ها معین شد، ما یک نظرسنجی را در تارنمای رادیو آزادی شروع کردیم تا معین شود که از چندین نوع نقض حقوق انسان در تاجیکستان کدام جدی ترین به شمار می رود. هرچند این نظرسنجی غیر رسمی است، ولی شاید از آن لحاظ اهمیت دارد که نظر گروهی به اندازه کافی بزرگ شهروندان را به مسئله های کشور خیش روشن می کند. نتیجه های آن را از مسئول تورنما در دوشنبه همکارم کیومرسی اتو می شنویم.
در نظرسنجی غیر رسمی تارنمای آزادی که به موضوع حقوق انسان در تاجیکستان اختصاص دارد، تا کنون بیشتر از 600 نفر اشتراک کرده و به سؤال جدیترین مشکل حقوق انسان در تاجیکستان کدام است پاسخ گفتند. 51% از این تعداد نظردهندگان گفتند که مشکل جدیترین حقوق انسان در کشور این فقر و ناداری و هم بیکاری است. 18% از نامستقلی دادگاه‌ها و 17% دیگر از شکنجه در بازداشتگاه‌ها یادآوری کردند. کمی بیشتر از 4% نظردهندگان گفتند که مشکل جدیترین حقوق انسان در تاجیکستان این فشار به ژورنالیستان است. حدود 4% دیگر نابرابری زن و مرد و نزدیک 6% از تحصیل دور ماندن دختران را در این مورد تاکید نمودند. این نظرسنجی غیر رسمی تارنمای آزادی هنوز بسته نشده است و شما هم شنونده عزیز امکان دارید که در این مورد نظر و موقع خود را روشن بکنید.
نتیجه های نظرسنجی غیر رسمی رادیو آزادی برای معین کردن جدیترین مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان و طور میبینه فقر و بیکاری، نامستقلی دادگاه و شکنجه در بازداشتگاه ها بودند. ضمناً گزارش بعدی برنامه ما یکی از دلیل های پرسر و صدای شکنجه در تاجیکستان میباشد که توجه بسیاری از سازمان های حقوق بشر را به خود جلب کرده است. این هم پرونده ساکن دوشنبه سفرعلی سنگوف است که بعد از بازداشتش از طرف کارمندان امور داخلی در اولی ماه مارس سال روان از زخم‌های زیاد به هلاکت رسید. این قضیه همچنین ناشفاف بودن کار دادگاه‌ها را نیز نشان می‌دهد. توجه کنید به گزارش خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه، هرمگلی قادر.
پرونده سفرعلی سنگوف یک ساکن دوشنبه که بر اثر زورآوری خادمان پلیس به هلاکت رسید، بعد چند مرافعه دادگاهی دوباره به دادستان شهر دوشنبه برگردانیده شد. سرفینا سنگ و همسر مرحوم میگوید مرافعه اخیر با اشتراک نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا خلاصه های دادستان و تشخیص دوباره تیبی را ناکفایه خواند.
توغلی نامدگی اگو همو فکزنی پلیس بردگیشون گو میگن هم تفتیشاتی بردگیشون گو نو توغلی گفت برگردانیده شود بعد با پراکراتورا گفت بعد سود هم خیلی خلاصه برو بست او شایده که ما میخواستیم که اوه که زنده دیدن که سفره در کابینه هیچ نه آوردن سود پیراد نکردن نه آمدن خیلی
دادگاه میگوید که خلاصه دوستیتونی برآمدن از حد وکالت خدمتی را نشان داده ولی سبب اصلی مرگ سنگف را روشن شر نداده است. علاوه با پیشنهاد دادگاه خلاصه تکراری تشخیص طبی گذرانیده شد که در آن یگان نفر شاهدان تشخیص اولی راه دادن نشدند و خلاصه تشخیص طبی دوم خلاصه اولی را بیکار کرد. گلچهره خلمتو وکیل مدافع خانواده سنگف میگوید که رفت مرافعه های دادگاهی پرونده پرشدت بود و با اینکه دادگاه از دوستیتونی طلب اثبات سبب های مرگ سنگف را کرده است گفتن دشوار است که نتیجه چی خواهد شد.
دوباره کردگی بودن ایسر مومن چندین مرتبه بهار وای نویسگی بودیم که زینهای همین تمومون سیسد بستودو باید نشود و سیسد 16 اثبات شدگی بود وقتی تفتیش شد رفتی تفتیش شد.
در دوستیتونی شهر دوشنبه با ما گفتن که واقعا پرونده سفرعلی سنگف رو از دادگاه نوحه سینو دریافت کردن و با پیشنهادات دادگاه اعتراض کردن. حالا معلوم نیست که دادگاه اعتراضات دوستیتونی رو با این اوباد میگیرد یا خیر. چند قبل سازمان های بین المللی حفظ حقوق انسان ضمن سفر به تاجیکستان جریان بازداشت سنگف و هلاکت مرموز رو از خانواده‌اش پرسان شدند. این گروه صحبت شاهدان حادثه رو نوار برداری کردند. سفرعلی سنگف که اکنون با صاحبکاری دست زده بود و نان خانواده خود رو از این حساب پیدا میکرد اخیرهای ماه فوریه با گمانی دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در منزل زیستش با طور خشونتبار بازداشت شد و به شعبه کارهای داخلی سینو انتقال یافت و خودی همان روز بعد چند ساعت با جراحت های وزنین به بیمارخانه انتقال یافت. بعد 4 روز بستری در بیمارخانه با همان حالت شوکی یعنی بیهوشی وفات کرد. گفته می شود که اگر قضیه سفرعلی سنگف با طور عادلانه بررسی شود و گمان بر شده ها طبق قانون جزا بگیرند این دلیل خواهد بود که مقامات کشور با شکنجه و زورآوری در بازداشتگاه ها خاتمه می دهند. ولی اگر قرار دادگاه منصفانه نباشد این حال جبردیده های دیگر را که قضیه سنگف را جدی پیگیری می کنند و ناامید خواهد کرد. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
حالت نروشن پرونده ساکن دوشنبه سفرعلی سنگف که به گفته نزدیکانش از لاتوکوب و شکنجه هنگام بازداشت به هلاکت رسیده است. از همه گونه تحولات در رابطه با این پرونده مشهور شما را شنونده ارجمند در جریان خواهیم گذاشت.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید.
در تورنمای رادیو آزادی
آزادی نقطه تیجی
اتحاد اروپا تحریم هایش علیه افراد نزدیک به رژیم های حاکم بلاروس و ایران را در پاسخ به سرکوب جنبش های مخالف و نقض حقوق انسان گسترش داد. در همایش لوکسمبورگ وزیران امور خارجه ائتلاف 16 نفر را به فهرست 192 نفری بلاروس شامل کردند که سفر آنها به اتحاد اروپا منع و دارایی‌شان در کشورهای عضو اتحاد به حبس گرفته خواهد شد. اکثر آنها دادرسانی هستند که شهروندان را برای اعتراضشان از رژیم پس از انتخابات داغدار پرزیدنتی دکبر بلاروس محکوم کردند. طوری معلوم ده ها فعال مخالف دولت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا از جمله رقیبان وی در انتخابات برای مهلت های گوناگون از آزادی محروم گشتند، چون با اعتراض از شمارش به گفته آنها دست خورده رای ها در خیابان ها تظاهرات برپا کردند. وزیر امور خارجه آلمان گویدو وسترویل میگوید طرز مناسبت حکومت بلاروس با مخالفان فشاری که ما میبینیم به هیچ وجه قابل قبول نیست و مهم است که اتحاد اروپا یک دلانه و با اعتقاد کامل عمل کند. وزیران امور خارجه 21 کشور اتحاد اروپا مهلت این و تحریم های پیشینه ضد لوکاشنکا را با یک سال دیگر یعنی تا ماه اکتبر سال آینده دراز کردند. چون این تصمیم گیری برایشان از آن لحاظ آسان بود که هیئت بلاروس همایش کارشریکان شرقی اتحاد اروپا را بایکوت و از شرکت در آن سرپیچی کرد. مینسک تشکیل کننده همایش لهستان را به آن ابلاغ کرد که شخصا پرزیدنت الکساندر لوکاشنکا را به این همایش دعوت نکرده است. وزیران اتحاد اروپا همچنین 29 نام نو را به فهرست سیاه ایران وارد نموده، تعداد اسمها را در آن به 61 عدد رساندند. رهبر سیاست خارجی بریتانیا ویلیام هیگ در لوکسمبورگ به خبرنگاران گفت کشورهای اتحاد باید فشار به ایران را افزایش دهند تا در مسئله های مربوط به حقوق انسان روش نرمتر در پیش گیرد. تحریم ها باز هم اشخاصی را هدف قرار دادند که در نقض حقوق انسان در ایران دست دارند. ولی آیا عملا تاثیر چنین تحریم ها چیست؟ با این سوال به سخنگوی معرکه حقوق بشر ایران در نیویورک هادی قایمی رجوع کردیم و گفت
تأثیر اولیه این هست که این افراد شناخته میشن و هم خودشون و هم حکومت میدونه که جهان اطلاع داره از نقشی که آنها در نقض وسیع حقوق بشر در ایران دارند و به عنوان یک جنایتکار شناخته شدن و از هر گونه احتمال سفر اونها یا ارتباطات مالی اونها در اتحادیه اروپا جلوگیری میکنه. خود این قدم بسیار مهمی هست و حتی اگر سمبولیک باشه، یعنی این افراد هیچ وقت به فکر سفر یا انجام اقدامات مالی نباشند که در اون هم باید شک کرد، اما همون پیغامی که میرسونه به حکومت ایران بسیار مهم هست و میدونن که این گونه تحریم های نابض حقوق بشر و این گونه لیست های سیاه ادامه خواهد یافت و اقدامات آنها از چشم جهانیان ناپوشیده نخواهد ماند.
با وجود این روح بلندی جناب قایمی این را اعتراف کرد که در برخی از مواردها تحریم ها مراعات نمی شوند و وزیر نفت ایران که نامش در فهرست سیاه موجود است اخیرا برای شرکت در نشست سازمان کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک در آستریا روادید سفر دریافت کرد. بنابراین سازمان های حقوق بشر ایران از مقامات اتحاد اروپا خواستند اجرای کامل تحریم ها را تامین نمایند و چنین برنامه ها حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و به مردم عادی ایران تاثیر نداشته باشند.
افکار در قفس یا بنیاد خلق یگانه شوروی
در اسسر،
اما زندگی در اسسر چگونه بود؟
چی میخوردند و چی میپوشیدند؟
چی میگفتند و چی میخوندند؟
چرا پس از 20 سال هم آدمان حسرت آن مملکت رو میخورند؟
ارزانی بود، ارزانی بود، نقض بود، همش نقض بود آخی.
در اشتباه برنامه‌های 20 سال به اسسر
تقدیم از رادیو آزادی.
ویژه برنامه ها و گزارش های ویدیویی از سلسله 20 سال پس از فروپاشی اتحادیه شوروی را در صفحه ویژه تورنمای آزادی پیدا کنید. خوب، در گزارش قبلی از تحریم های ضد ایران و بلاروس صحبت کردیم. الحال چنین چیزهایی به تاجیکستان تهدید نمی کند، اما اگر کار به همین شیوه ادامه یابد احتمال فشار بین المللی به دوشنبه نیز بیشتر خواهد شد. دیروز سازمان امنیت و همکاری اروپا خواستار قطع محاکمه های دادگاهی ژورنالیستان محمد یوسف اسماعیل و اورنبوی عثمانوف در تاجیکستان شد. نماینده سازمان میگوید مقامات تاجیک به هیچ یک از چهار مراجعات او جواب ندادند. تفصیلات را از همکارمان طاهری سفر می شنویم.
دنیا میتاویچ مسئول سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات با نشر بیانیه گفت تعقیب محمد یوسف اسماعیلوف به خاطر فعالیت خبرنگاری اوست. محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگاری نور زندگی در شمال تاجیکستان 23 نوامبر بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر میبرد. او را که در یک مقالهش مقامات محلی را برای رشوه‌خواری و قومگرایی انتقاد کرده است به تهمت و تحقیر مقامات رسمی و همچنین برانگیختن محلگرایی متهم کنند. دادستان نشر مقاله تنقیدی اسماعیلوف را در نظر دارد که در نشریه نور زندگی چاپ شدند. دنیا میتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت اگر تاجیکستان هر خبرنگار را برای تنقید مقامات به مدت طولانی بازداشت و یا زندانی کند، پس به کشور خطری باقی کردن آزادی سخن تهدید میکند. در ادامه بیانیه خیش نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا از مناسبات مقامات تاجیکستان با خبرنگار نور زندگی انتقاد کرده و گفته است زندانی کردن اسماعیل عاقبت بسیار بد دارد و این همه مدت در بازداشتگاه نگه داشتن ژورنالیست هم ارسال پیام تهدیدآمیز به خبرنگاران تاجیک بوده است. دنیا میتاویچ نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات میگوید سه مرتبه از مقامات تاجیکستان خواسته است که به قضیه اسماعیل رسیدگی کنند، اما تا از آنها هیچ پاسخ نگرفته است. انتظار می‌رود دنیا میتاویچ به زودی به دوشنبه سفر کند و با مقامات رسمی مسئله محمد یوسف اسماعیلوف و همچنین قضیه خبرنگاری بی بی سی اورنبوی عثمانوف را در میان گذارد. مقامات رسمی تاجیکستان هنوز در رابطه با این بیانیه نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا واکنش نشان ندادند، ولی امیرخان سفروف معاون رئیس کمیته مجلس نمایندگان عید به روابط بین المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات به رادیو آزادی گفت طلبی 16 سال زندان برای این خبرنگار عادلانه نیست. او افزود
اون حقیقت به او بتن چی حقیقت است چه زمرا بگر روز چی گپ آیا میگه دکتر داره بگه که همین مرد چی گنوزه که همین مولاده همین مرد که محبس میکنیم برای اگر یک تنقید رهبر یک نوحیه باشه یک وظیفه دار یک چنونی که هیچ ممکن نیست کار کردن برای ژورنالیست یگون کاری اقتصاد نداره یگون جوابگاری پولی نداشته باشد برای یک هیچ ممکن نیست دیگه
امیرخان سفر وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان دایر به قضیه محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگاری نشریه نور زندگی صحبت میکرد که دادستانی خواستاری به 16 سال زندان محکوم کردنی او شده است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
ادامه مجله خبری رادیوی آزادی. دومه دولتی روسیه اخیراً پروتکل اصلاح در عهدنامه امنیتی دست جمعی را تصویب کرده است که اجازه می‌دهد در صورت بی‌ثباتی و سرزدن بحران در یگان کشور عضو سازمان پیمان امنیتی دست جمعی از نیرو در داخل آنها استفاده شود. طوری معلوم تاجیکستان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان و روسیه اعضای سازمان مذکور هستند و با نظر داشت آنکه روسیه عضو کلیدی و به اصطلاح فرمانروای سازمان محسوب می‌شود، صاحب نظران میگویند پروتکل مذکور دست روسیه را در دخالت به امور داخلی کشورهای عضو باز میکند. همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه گزارش میدهد.
نظر و واکنش ها با تصویب پروتکل ایلاوگی به پیمان امنیتی دست جمعی از سوی دومه روسیه در محافل تاجیکستان به گونه مختلف بیان می شود. این تغییر و ایلاوه ها با اساسنامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی زمینه مداخله سازمان مذکور در امور کشورها به غیر از مورد هجوم قرار گرفتنشان را نیز فراهم می کند و سازمان مذکور می تواند با استثناء هجوم خارجی در هر حالت دیگری نیز که استقلال کشورهای عضو مورد تهدید قرار بگیرد و یا ثبات داخلی آنها به خطر مواجه شود دست به کار شود. جمعی از تحلیلگران و محافل سیاسی به این باورند که این اقدام ناشی از نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی در پی انقلاب‌های عربی و از تکرار این گونه تحولات در کشورهای عضو می باشد. جمعی هم آن را بعد از حادثه‌های دو سال اخیر شرق تاجیکستان و حادثه‌های سال گذشته قرغیزستان یک اصلاحات طبیعی در سازمان پیمان امنیت دست جمعی می دانند، ولی همچنان برخی دیگر این امر را به عنوان فراهم شدن زمینه حقوقی مداخله بیشتری روسیه در امور کشورهای عضو سازمان عنوان میکنند. اما جنرال عبدالله حبیبوف، سابق معاون وزیر دفاع و عضو پیشین پارلمان تاجیکستان میگوید که این یک امر طبیعی و به نفع همه کشورهای عضو از جمله تاجیکستان است.
یگان دولت روی زمین امروز امنیت خود را خودش تنها تامین کرده نمیتواند، چون که خیلی وابستگی زیاد است. اون چیزی که در دومه روسیه به دستگیری یافته و تصدیق کرده است، اون چیزی هست که همه دولت های اعضای ODKB اونا دستگیری کرده هستند.
در معرفی این پروتکل ایلاوگی که برای تصویب به پارلمان روسیه ارائه شده بود، گفته شده است که به دنبال حوادث سال 2010 در قرغیزستان اقدام به تهیه این سند شده است، زیرا در تحولات قرغیزستان که صدها نفر کشته و ده ها هزار هم برای یک مدت به خانه و جا شدند، سازمان پیمان امنیت دست جمعی تنها این تحولات را نظاره میکرد و بس. اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان است تصویب این سازشنامه را برای جلوگیری از تکرار چنین حادثه ها مهم میداند و میگوید قبل از همه روسیه میخواهد به این ترتیب امنیت سرمایه گذاری های خود را در کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت دست جمعی تامین کند. آقای طلبکوف میگوید
سانکشن ساخته شده است و با سرمایه کشور روسیه است که آخر یا اینکه در ساختمان روحو در ساختمان دیگر کارخانه که اشتراک دارد کشور روسیه در اون جوای برای حفظ منفعت های اقتصادی خودش باید البته هم منفعت های توزیکستان هم منفعت های ایده مشترکانه باید در اینجا تدبیرها اندیشه شد.
اما تحلیلگران هم میگویند که این اصلاحات در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی زمینه مداخله بیشتری روسیه در امور داخلی کشورها را فراهم میکند. ظفر عبدالیوف تحلیلگر تاجیک میگوید چنین اصلاحات با اساسنامه این سازمان میتواند روسیه را که محور سازمان امنیتی دست جمعی را تشکیل میدهد با عنوان ژاندارم این سازمان معرفی کند. آقای عبدالیوف میگوید شاید این اصلاحات هدفهای خوبی را دنبال میکرد، مثل جلوگیری از گسترش نزاعهای داخلی کشورها و یا نزاعهای میان کشورها، اما فکر میکنم این کار کوتاه بینانه است، زیرا من نمیتوانم تصور کنم که چگونه روسیه در صورت پیش آمدن تحولات در یک طرف آن نزاع ملی یا بین دولتی قرار میگیرد. در هر صورت این باخت روسیه است، مثل که در تحولات قرقیزستان اتفاق افتاد. به صورت عمومی رهبریت روسیه علاقمند است از سازمان پیمان امنیتی دست جمعی به منفعت سیاسی خود استفاده ابزاری کند. این در حال است که تاکنون پروتکل ایلاوگی به سازمان پیمان امنیتی دست جمعی که از سوی تاجیکستان نیز به امضا رسیده است برای تصویب به مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد نشده است. پیمان امنیتی دست جمعی در ماه می سال 1992 از سوی روسیه، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و ازبکستان تأسیس شده است و در سال 2002 این پیمان تشکیل سازمانی داد و به عنوان سازمان پیمان امنیتی دست جمعی معرفی شد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با این گزارش به پایان نشریه سوم و نهایی مجله خبری رادیوی آزادی رسیدیم. در صبح روزی سه‌شنبه 11 اکتبر در پیش ما و شما را میزی مدور برنامه آینده ساز انتظار است و سپس با آن برنامه بامدادی ما به پایان میرسد.
Thank you.